الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. یکی دیگه از مباحث اصالت و صحه این است که بزرگان فرموده اند اصالت و صحه اماره نیست تا لوازم عقلی یا عادی اون بر اصالت و صحه مترتب بشه. از کنم به طور کلی مقدمتن نکتهی و عرض برسانم و آن این است که گاهی گفته می شود فرق بین اصل و اماره به آن است که اماره لوازم عقلی و عادیش هم حجت و بر معدای اماره مترتب می شود، ولی اصل لوازم عقلیش یا عادیش معتبر نیست. یک چنین فرق کلی بین اماره و اصل ذکر می کنند. مثلا استصحاب بقاء حیات ولدی که در سنش 15 ساله مثلا مفقود شده و اکنون 5 سال است که از او خبری نیست، استصحاب حیات پسر 15 ساله لازمه عادیش اینه که پس بنابر این الان که 20 سال شده علال قاعده لحیه‌دار و ملتحی شده. اما هیچ کسی نگفته که بر استصحاب حیات این اثر عادی مترتب بشه. یا اگر فرض کنید شما شیئی که قبلا سیاه بوده احتمال بدید رنگ او عوض شده باشه، استصحاب بقاء سیاهی را می کنید، اما لازمه عقلیش که سلب سایر الوان باشه بر این مستصحب مترتب نمیشه. چرا؟ برای اینکه گفتیم استصحاب اصل عملیه ولی لوازم عقلی یا عادی مستصحب مترتب نمیشود. این همون بود که در اصول گفتیم نامش اصل مثبته و گفتیم اصل مثبت حجت نیست. اما در امارات میگویند لوازم عقلی و عادیش هم حجت. مثلا اگر کسی اخبار کرد به این که پسر تو حیات داره بعد از 20 سال، آثار عادیش که همون لحیه دار بودنه مترتب میشه. یا اگر بیانه ای قائم شد بر این که مثلا فلان لونی الان در دیوار باقیه، بگیم لازمه عقلیش که سلب ازداد باشد اونها نیز مترتب میشه. این فرق را بین اصول امارات گذاشتند، اما در رابطه دلیل این به چه دلیل لوازم مثبتات امارات حجت ولی اصول حجت نیست؟ آقای آخوند تحلیل کرده به این که همون طوری که اخبار عادل حجت است، برای اینکه عادلی حکایت از یک معدا و محکی میکنه، این حکایت حکایت از لوازم معدا هم هست، یعنی اون کسی که خبر میده از حیات پسر بعد از 20 سال، این حکایت و اخبار از ملتحی شدن هم میکنه، یا اگر اخبار میکنه از لون سیاه، حکایت و اخبار از نفی سایر الوان هم میکنه. بنابراین اگر بنا شد قول عادل حکایتش حجت باشه، میگیم پس هر چرا که عادل حکایت کند و اخبار کند حجت، خواه اینکه معداش مدلول مطابقی باشه یا مدلول التزامی که همان لوازم عقلی و عادی باشند. اما در مورد اصول چون حکایت در کار نیست، یک دستور عملی است برای شخص جاهل، از اونجا که این دستور عملی فقط خود معدا دستور است، نه لوازم عقلی و عادی آن، لذا میگویند اصل در لوازم عقلی و عادی اعتبار و حجیت نداره. آقای آخوند بر این اساس، یعنی اساس این که حکایت از مطابقی مدلول مطابقی، حکایت از مدلول تزمنی و التزامی هم هست، میگه پس قول عادل و حکایت عادل اگر حجت باشد که هست، همه حکایات او ولو مدالیل التزامیش نیز حجته. پس این اساس فرق بین امارات و اصوله. اما جواب داده شده، استاد از ایشان جواب دادن که آقا حکایت فرع التفات و قصد حاکیه. برای اینکه اگر میگیم اخبار کرده از فلان چیزی یا حکایت کرد زید از بقاء رنگ سیاه، اون وقتی حجت است که سایر لوازم هم مورد قصد حاکی و قصد مخبر باشه، و الا اگر مخبر از لوازم یک شیئی به کلی غافل است، معنا نداره که بگیم این مخبر اخبار از لوازم یا این حاکی حکایت از لوازم کرده. پس حکایت و اخبار از لوازم فرع التفات حاکی است. و ای چه بسا یک عادل و یک بینه اصلا توجهی به لوازم عادی و عقلی ندارد تا اینکه قصد حکایت از لازمه عقلی و عادی را داشته باشه. این کاملا خلافه. بله اگر حاکی مثل خدای متعال باشه یا یک حاکی متوجه به تمام لوازم باشه، آره حکایت از لوازمش هم حجته. در صورتی که در بسیاری از همارات و حجج صاحب حجت و حاکی حجت ملتفت لوازم عادی و عقلی نیست، فضلاً از اینکه اونها را هم حکایت کرده باشه. بله دیگه نهان بگیم که شما بر اساس چه میگید لازم حجته؟ چون حکایت از او هم داره. آیا آخون میگی یا حکایت از مدلول مطاق؟ خب مهم بگیم نه، مهم بگیم نیست چنین چیزی. حکایت از معدا فقط مدلول مطابقیه، چون که در مدالیل اسلامی وقتی حکایت و اخبار صادره که قاصد باشه. اگر قصد نکرده کجا حکایت کرده، کجا اخبار کرده؟ محل خبر میده. درسته درسته، اونجا چون لوازمه غیر مدلول مطابقی، اونجا چون که وضعی در کار نیست. اما شما میخواید حکایت از یک چیزی کنید، باستگی به این داره که قاصد اون هم باشید، و الا اگر قاصد نباشید که حکایت نمی کنید. از کنم بودید که لذا استاد مبنای دیگری به طبع بعض اساتیدشون قائل شده اند، با اون این است که میگن مدار در حجیت همون مداری است که در مدلول مطابقیه. با اون بناء عقلا و استقرار سیره قطعیه عقلای عالمه، یعنی همونطور که همه عقلای عالم ظواهر کلام را حجت می دانند و اخذ به ظاهر کلام می کنند، اگر جایی سیره و بنای عقلایی بر اخذ به لازم کلام هم بود، میگیم بر اساس سیره عقلا حجته. اما اگر سیره عقلا و بنای عقلا بر اخذ به لوازم مدلول مطابقی نبود، حجیتی در کار نیست. مثلا در مقام اقرار میگیم بنای عقلا بران است که هم مدلول مطابقی را معتبر بدانند و اخذ کنند، به هم مدلول التزامی اگر شخص عاقلی اقرار کرد که حاضر دار لزیده، میگیم هم مدلول مطابقیش به سیره عقلا حجت که اون مالکیت دار باشه. به هم مدلول التزامیش که سلب ملکیت از خود متصرف باشه. پس مدار بر بنا و سیره اغلایی است، خواه مدلول مطابقی باشد یا التزامی. اگر این مدار شد بگیم پس اماره بودن و اصل بودن ملاک فرد نمیشه، که بگیم چون اماره است حتما لوازم عقلی و عادیش حجته، و چون مثلا استصحاب اصل است پس لوازم عقلی و عادیش حجت نیست. این ملاک فرد نیست، بلکه ملاک فرد سیره اغلاست. هرگاه سیره اغلا بر اخذ باللوازم عقلی و عادی کلام هم بود، نحن هم نتبع الاغلا و الا فلا. حالا اگر این ملاک شد بیم در ما نحن فی با اون اصالت و صحه است، میگیم اصالت و صحه خواه اماره باشد و خواه اصل، بناء اغلای عالم فقط بر اثبات مدلول مطابقی اصل و صحه است، نه بر اخذ به مدالیل و لوازم عقلی و عادی. ولذا اگر کسی مثلا گفت مردد شد که بیعی که کرده خنزیر بوده یا غنم، مقتضای اصالت و صحه این است که بیعش صحیح بوده، پس بر خنزیر واقع نشده، چون بیع خنزیر باطله. پس حالا که باطله صحت اقتضا می کند که بیع بر غنم واقع شده باشه. اما آیا بلافاصله میرن از توی خانه فروشنده غنمش را بیرون میکنن و سلب ملکیت از او میکنن؟ کلا، نمیگویند بر این اصالت و صحه لازمه عقلیش که سلب ملکیت بایع و ثبوت تملک مشتریست این را مترتب نمی کنند. لذا اون مرد نحریر مرحوم علامه که الحق علامه است، در اون زمان که اینطور علم اصول بست پیدا نکرده بود چند مثل میزنه برای اینکه اصالت و صحه ولو اینکه ممکنه توهم شود که اماره است، اما لوازم عقلی و عادی او مترتب نمیشه. و شیخ بزرگوار در رسائل به همین ممسه تمسک کرده و فرموده است که اصالت و صحه اصل است و اماره نیست تا لوازم عقلی او حجت باشه. اما ما دیدیم ملاک فر اصل اماره بودن نیست، ملاک بناء اغلاست. این سه مثال یکیش همینه که میگه اگر بین بایع و مشتری اختلاف شد یا اینکه جهالت بود که آیا مبیع قلم است یا خنزیر، فرموده گرچه مقتضای اصالت و صحه آن است که بیع صحیح بوده، اما لازمه او که خروج غنم از ملک بایع باشه این را اثبات نمی کنه. این اولین مثالی که در این رابطه گفته شده، لیکن دیروز گفتیم که اون چی که مورد است برای بیع و در قابلیت بیع از نظر فاعل یا عوضین دخیل باشه، مثل بلوغ و ممیز بودن طفل و عدم مبیز، یا خاک بودن جنس و مبیع بودن مالک بودن ملکیت داشتن، گفتیم اینها مجرای اصالت و صحه نیستند، بلکه اصالت و صحه در عقود فقط در خصوصیات عقد جاری میشه، اما اگر محل احراز قابلیت بیعش نشد یا متبایعین احراز قابلیتشون نشد، اصل صحت در آن معامله جاری نمیشه و ما نحن فی از این قبیله، چون که اگر خنزیر باشد مورد قابلیت بیع نداره. مثال این مسئله که زدن اینه گفتن لاسخو اگر بناشید این معامله صحیح باشه، پس منش که باید این مرقلم را بیرون کنیم از خانه او. نه بله، یعنی اگر از صحیح باشه اثبات میکنه. همین نگاه کنید، آفرین، بسیار خوب. ما میخواییم بگیم که اصل معامله صحیح بوده، درسته؟ یعنی صیغه عقل بر نحو صحیح جاری شده، اما لازمه عقلی این که عقل صحیح باشه این است که پس بر قلم واقع شده. این پس بر قلم واقع شدنش میشه لازمه عقلی دیگه. مثال دوم گفتند به این که باز علامه، شیخ از علامه نقل میکنه، فرموده اگر بین موجر و مستأجر اختلاف شد، موجر گفت آجر تو کدار کل شهر به الف درهم، مستأجر گفت آجر تن دار فی سنتن به مثلا 500 درهم، مستأجر گفت یک ساله به من اجاره دادی به 1,000,000 تومان، موجر گفت من تعیین سال نکردم اجاره دادم از قرار هر ماهی مثلا 100,000 تومان. اگر چنین اختلافی شد مقتضای اصالت و صحه تأیید نظریه مستأجر است، ولی در این حال اثر آیا بار میشه و مستأجر باید 1,000,000 تومان را بده املا؟ گفتند که بازگشت قول موجب به اجاره فاسده است، چون که موجر میگوید من از قرار هر ماه 100,000 تومان، اما چند مدت؟ 1 سال، 10 ماه، 20 ماه، کمتر بیشتر مدت اجاره معین نشده. پس چون مدت اجاره در نظر موجر معین نشده است، این اجاره باطله. اما مستأجر میگوید مدت معین شده بود 1 سال و اجرت 1,000، مثلا 1,000,000 تومان، بنابر این اصل صحه با مستأجر است و در مقام ترافع باید قول مستأجر که مطابق اصالت و صحه است مقدم بر قول موجر باشه. درست. اما در عین حال به لازم این اصل که عبارت از ملکیت 1 سال منفعت باشه برای مستأجر، به این لازم علامه ملتزم نشده، فرموده گرچه اصل صحت اجاره است و بنابراین اجاره محکوم به بطلان به خاطر قرار نیست، اما اون لازمش که ملکیت منفعت 1 سال للمستأجر باشد و اجاره 1,000,000 تومان، این را گفته اثبات نمیشه. حالا این مسئله به تبع استاد یه مقدار بحث فقهیش را کنیم، گرچه ما دنبال مباحث اصولی هستیم، اما چون خود اصالت و صحه بحث فقهی است، این فرع هم خوبه که حلاجی بشه. در 2 مقام این فرع را مورد بررسی قرار میدیم. مقام اول این که آیا به قول موجر به کلی اجاره باطله یا اقلا نسبت به شهر و ماه اول اجاره صحیحه. مشهور گفتن به کلی اجاره باطله، زیرا به قول موجر مدت اجاره معین نشده و اجاره تملیک و منفعت معلومه فی مدت معلومه به عوض معلوم. این مدت معین نشده، پس به قول موجب کلن اجاره باطله. اما برخی گفتن خیر، اجاره نسبت به ماه اول صحیح و نسبت به ماه‌های بعد باطل، اما صحت در ماه اول به خاطر انحلال. میگویند بازگشت این که اجاره هر ماهی به 100,000 تومان به آن است که کل واحد من الشهور مورد اجاره است. حالا ماه اول چون برش اجاره معین شده، هم زمانش هم پولش. پس ماه اول درست، اما ماهای بعد چون مدت معین نشده، از طرفی ممکنم هست قراری باشه که ماهای بعد به حسب ازمن سال متفاوت اجاره. پس بگیم ماه اول درست، ماهای بعد اجاره باطل باشه. بنابراین مقتضای اصالت و صحه قول موجر هم درست میشه، چون به قول موجر هم کلن اجاره باطل نیست، بلکه اجاره نسبت به یک ماه صحیحه. حالا کدام یکی از این دو نظریه درسته؟ آیا به کلی اجاره باطله به خاطر جهالت مدت، یا نسبت به ماه اول به خاطر انحلال اجاره درسته؟ بحث فقهی که در جای خودش خواهد ذکر انشاءالله. اما مقام دوم، این اختلاف به چه منتهی میشه؟ در مقام ترافع قول کسی که مطابق اصل و ظاهر است مقدمه و او منکر محسوب میشه، طرف مقابل مدعی که علیه البینه است. خب کنام یکی از این دوست؟ میگیم که در اینجا اگر قائل شدیم که اجاره باطل به حسب نظر موجر، پس لا محاله چون اصل اجاره باطله، قول مستأجر مقدم میشه چون مطابق اصالت و صحه است. درست آیون؟ در اینجا گفتن قول مستأجر مقدمه چون مطابق اصالت و صحه خواهد بود، اما یک اشکال در کاره که آیا اجرت هم بر طبق نظر مستأجر خواهد شد بر اساس اصالت و صحه؟ جواب خیر. برای اینکه اصل صحت فقط صحت اصل اجاره را اثبات میکنه، نه صحت تمام معدای قول مستأجر را. پس گر مستأجر نسبت به صحت اصل اجاره، بله قبول، اما اینکه اجاره هم عبارت از 1,000,000 تومانه، این را دیگه اصل صحت با توجه به اختلاف بین طرفین اثبات نمی کنه. ولی اگر قائل شدیم که ماه اول درسته، بازگشت به اختلاف به تدائی طرفین میشه، موجر یک ماه را صحیح داره، مستأجر یک سال، بس تحالف میشه، بعد از تحالف عقد محکوم به فساد خواهد شد طبق قاعده قضا و الکلام تتمه. والحمد لله.